متوجه منظورت نمیشم آندری.
به همین زودی فراموش کردی؟ من بهت گفته بودم کار امروز رو به فردا محول نکن، وگرنه هیچ وقت انجامش نمیدی. بهت گفتم یا حالا یا هیچ وقت. یادت اومد؟
آه آندری، من دیگه همون آدم سابق نیستم. دیگه مدام خواب نیستم، عمرم رو به بتالت نمیگذرونم. نقشم تقریبا کامل شده. کتابایی رو که بهم داده بودی تقریبا همش رو خوندم. مشترک دوتا مجله هستم.
چرا نیومدی خارج پیش من؟
خب نتونستم.
برای چی؟
برای اینکه
به خاطر اولگا؟
تو اولگا رو دیدی؟ باهات صحبت کرده؟
آره.
اولگا الان کجاست؟
سوئیس. بعد از آخرین باری که تو دیدیش همراه خالش رفت خارج. بعد از اینکه فهمید درباره تو اشتباه کرده.
پس تو همه چیزو میدونی؟
همه چیزو، حتی داستان یاس بنفش.
ببینم اولگا حالش خوبه؟
وقتی دیدمش خیلی غمگین بود، پیدا بود خیلی رنج کشیده.
من نزمون اول دوستیمون بهش گفتم که لیاقت اونو ندارم. من واقعا مقصر نبودم.
نه تو مقصر نبودی. من نامتو که به اون نوشته بودی خوندم. مقصر اصلی من بودم و بعد خودش. حالا تو از خودت بگو، چرا خودتو توی این سوراخ حبس کردی؟
اینجا خیلی راحتم آندری، جای دنجیه، کسی نیست مزاحم آدم بشه، آدم میتونه اینجا راحت مطالعه کنه.
چرند نگو ایلیا، تو مدت هاست مطالعه نکردی.
خیلی خب، وسایل تو جمع کن چون میخوام ببرم ده.
باشه باشه بریم. باشه، فقط بگو که
هفته آینده.
هفته آینده که خیلی زوده آندری، من فرصت بیشتری میخوام که بتونم آماده بشم. همه زندگی من اینجاست، من که نمیتونم همه این وسایلو بذارم.
به من بگو چی لازم داری.
آندری، وضع سلامتی من اصلا خوب نیست، تنگی نفس دارم، ساق پاهم ورم کرده، گاهی وقتا شبا که خوابم.
گوش کن ایلیا، گوش کن، این حرفی رو که میخوام بهت بگم خیلی جدی بگیر. تو باید وضع زندگی تو عوض کنی، وگرنه سکته میکنی. تو باید کار کنی، به دهت سر و سامون بدی، به وضع رعیتات رسیدگی کنی، زراعت کنی. این کارا رو تو میتونی بکنی و باید بکنی. دیگه تو رو به حال خودت نمیذارم. من فقط به اراده خودم این کارو نمیکنم. اولگام همینو ازم میخواد. من به اولگا قول دادم تو رو از گورت بکشم بیرون. ما اجازه نمیدیم تو خودتو زنده به گور کنی.
آندری، اولگا هنوز به من فکر میکنه؟
آره، اولگا آدمی نیست که به این زودی کسی رو فراموش کنه.
اون دیگه بر نمیگرده، همونجا میمونه.
پاییز همراه خالش برمیگرده ده. من برای رسیدگی به کارهای اون اومدم. وقتی اولگا برگشت تو باید بری دیدنش.
نه آندری، من نمیتونم. من هنوز.
هنوز چی؟
هنوز ازش خجالت میکشم.
در ششمین شب از برنامه های این هفته و با شنیدن قسمت ششم نمایش ابلوموف میریم به سراغ دو کارشناس برنامه نقد و نمایش. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا با عرض سلام و درود، من رضا شفته هستم، کارشناس ادبیات و نمایش.
من سپید شمس هستم، کارشناس ادبیات نمایشی. بسیار به همه دوستانی که دارن برنامه ما رو گوش میکنن،
خیلی ممنونم از حضورتون در استدیوی برنامه نقد و نمایش. خب امشب در مورد عشق صحبت خواهیم کرد.
بله من فکر میکنم که سرزمین ایران سرزمین عشق هست و این عشق یکی از مضامین عمده‌ای هست که در ادبیات کلاسیک ما مطرح شده و در این حال این ادبیات هم ادبیات جهانی هست، از مولانا گرفته تا حافظ تا عطار تا دیگرانی که هر یک تا نظامی گنجوی و خیلی های دیگر همواره به عشق پرداختن، و چه عشق مجازی چه عشق حقیقی. و خانه‌ها وقتی که دیگران به عشق می‌پردازن یک جوری شاید ایرانی‌ها بهتر بتونن مفهوم عشق رو به تحلیل یا به چالش بکشونن. اون چیزی که حالا در آبلوموف هم داره اتفاق میفته بستر یک عشق مجازی هست، یک عشقی که حالا باید منجر به یک سری روابط عاشقانه بشه و تهش یک ازدواج و یک زندگی باشه، ولی در این بین این عشق انگار با عدم کام روایی مواجه میشه. بستر عشق فراهم هست، یک رابطه سگانه‌ای هست که انگار آدم‌ها دارن با هم تعارف میکنن و بین آبنوموف و آندره‌ای که دوتا دوست هستن، دوتا رفیق هستن و از کودکی با هم بزرگ شدن، و پدر آندره‌ای یکی از اون آدم‌های مؤثر بر آبنوموف بوده و شخصیت او رو شکل داده به خاطر که معلمش بوده، ولی در این حال آندره‌ای آدم متفاوت تری هست به واسطه ای که او از یک طبقه دیگر هست، از یک طبقه ای که حالا این فرصت یا این امکان رو نداره که ثروت بیش از حدی داشته باشه و او رو به بیعملی ربطش بده. آندره‌ای آدمی هست که خب در یک خانواده فرهنگی بزرگ شده و در این حال تلاش خودش رو هم داشته، و اگر هم کمبودی داشته پدر او رو وادار داشته که حرکت بکنه و خودش خیلی چیزها رو به دست بیاره. ولی آندره‌ای بالاخره تجربه زیستش متفاوت هست و وقتی که از آلمان برمیگرده، از سفر اروپاش برمیگرده، دوستش رو میبینه که دچار این رخوت بیش از حد شده، دچار این آبلوموویس شده، دچار این تنبلی یا ملال بیش از حد شده، به هیچ حرکتی نداره، متوجه یک اتفاق تازه تر میشه که شاید او رو منقلب بکنه و دعوتش میکنه او رو و او رو آشنا میکنه به خانواده ولگا، و او در اونجا نزدیک میشه به ولگا و یک جورایی این نزدیکی باعث میشه که به هم ابراز عشق بکنن. اما این ابراز عشق فقط انگار در حد یک ابراز عشق هست، یا اگر تحولی هست یک تحول سست و کوچکی هست، یا اگر غلیانی هست یا هیجان درونی هست در یک مقطع کوتاه انگار داره اتفاق میفته و او باز هم دوباره بایستی دوچار اون کاناپه بشه، دوچار اون روزمرگی پر از ملال بشه.
یعنی اون عشق نمیتونه منشأ حرکت چندان قوی باشه.
عشق میتونه اما انگار او عاشق نیست یا نمیخواد عاشق باشه. این اون اختلافی هست که بین آندره‌ای و شخصیت آبلوموف هست.
آدم شتولتس چی؟ اون
آندره‌ای هم شتولتس هست که فامیلش شتولتسه.
بله بله، منظورم اینه که اون عاشق هست.
آره دیگه، بعدها که میریم رو به جلو میبینیم که آندره‌ای
یا فقط به جهت داشتن یک عمل قوی میتونه عشق رو داشته باشه.
بالاخره یه رابطه شکل گرفته و یک زندگی شکل گرفته و در این حال یک تحول بنیادین هم شکل گرفته، به خاطر اینکه آندره‌ای به واسطه حضور اون زن هست که دچار یه سری تحولات پویاتر شده. مطمئنا اگر شخصیت قابل قبول تری داره، قابل پذیرش تری داره، یا شخصیتی داره که اتفاقات دیگر رو بسترسازی میکنه یا حتی باعث حمایت از آبنوف میشه، این به خاطر این هست که یک نیروی در او هست. حتی پیش از اینکه آبنوف رو معرفی کنه به ولگا حتما متوجه این بستر عشق شده، اما به خاطر اینکه نجات دهنده باشه، به رفیقش کمک بکنه، یا این واسطه باشه بخاطر اینکه درمانگری اتفاق بیفته، این آشنایی رو مسبب میشه. اما آبلوموف آدم بیعملیه، حتی در عشق هم به نظر من بسیار کوتاهی میکنه.
البته به نظر من اینجوری نیست، چون اینجا به ذهنم رسید این فضایی که شما فکر میکنین اینا با، یعنی خود آندرهی با این رابطه با اولگا رابطه دوستانه یا حتی عاشقانه داشته و بعد اونو تعارف میکنه، یعنی به دوستش برای این که اون رو نجات بده، خیلی نگاه مرسالارانهی پشتش از این جهت
من. نه نه من این رو نمیگم. من فکر میکنم که متوجه این شده که این میتونه، این پتانسیل رو داره، ولی پیش از این که خودش بخواد این رو برای دوستش میخواد. حالا دیگه دوستش وقتی میبینه که داره زور میکنه با خودش دیگه، من فکر کنم بعد از اون دیگه.
آره البته واقعا یه همچین نگاهی توی اوگلوموف هست، یه نگاهی که یه مقدار پدرسالارانه هست. شما این نگاه پدرسالارانه رو از آغاز داستان با اوگلوموفی که کاملا پدرسالارانه با زاخار برخورد میکنه، با دوستاش حتی این بجز آندری با بقیه از یه موزه بالا و پدرسالار برخورد میکنه، یعنی نقدیه که به نظر من به این داستان هست. البته خب پیش از بسیاری از جنبش هایی که بعدها اتفاق میفته توی حوزه زنان، ولی به هر حال این نگاه پدرسالارانه رو ما با اوبلوموف همراه میبینیم. یعنی یه جایی هم که وقتی اولگایی، تنها زنی که توی این قصه هست که اولگاست، شما میبینین اینا برخورد میکنن باهاش، هم اوبلوموف و هم آندری، یه جورایی دارن میبرنش تو موضع انفعال، اگرچه اولگا اصلا منفعل نیست.
مادر اوبلوموف چی؟ توی اون رویاهای کودکیش و اینا
مادر هم بسرساز عشق نیست. چرا؟ چون مادر هم یک جورایی نیازمندی های او رو مرتفع میکنه. مادر هم تمام عواطف رو طوری به او میدهد که این تأمین باشه، یه خلأی رو حس نکنه، و اگر به سمت آگافیا میره یک جورایی انگار جایگزینی هست. و مردهای ما، مردهایی که در نظم مردسالار بیشتر تابع هستن، پیرو نظم مردسالار هستن، یک جورایی الگوی همسریابیشون بیشتر اون مادر هست، یعنی دنبال یک چیز شبیه مادر میگردن. ولی اون مردهایی که مستقلتر هستن یا اون مردهایی که پویاتر هستن هیچ موقع مادر رو ملاک قرار نمیدن. اتفاقا اون آدم ها شاید در شرایط سخت‌تر و دشوارتری قرار بگیرن، ولی اون آدم ها این امکان رو بیشتر برای خودشون فراهم میکنن که توسعه بیشتری داشته باشن. این توسعه یه بخشش اون وجوه خلاقه و ذهنی هست، یه بخش دیگرش هم میتونه اتفاقاتی باشه که لازم مادی میتونه در زندگی اتفاق بسه. بالاخره عشق توام با هیجان هست. حالا درست این هیجان شاید کم رنگ و پر رنگ بشه و فراز و نشیب به خودش بگیره، اما در بسیاری از آدم ها تحولات عجیب غریب ایجاد کرده. مثلا کسی به واسطه عشق در موسیقی به جاهای عالی رسیده، یا در شعر و ادبیات به جاهای عالی رسیده، یا حتی در علم و دانش که داشته، اون انگیزه اصلی، اون نیروی اصلی رو از طرف مقابل گرفته. حالا فرقی نمی کنه، در جهان امروز فقط برای مردها نیست، برای زنها همین عشق وجود داره و حالا دیگه قائل به این عشق هستن و جامعه هم این رو پذیرفته که این عشق مرد و زن نمیشناسه. اون حس درونی و اون حس بنیادینی هست که میتونه افراد و در اینا
شمس میتونه و مولانا رو میشناسه. آره زن دیگه.
و میتونه حتی جامعه رو پیش ببره. اگر در یک جامعه عشق ممکن تر باشه بستر آرامش هست، تا جایی که عشق کم تر باشه خشونت شاید جایگزین بشه. یعنی عواطف اتفاقات خوشایند هست و در این حال خشونت اتفاقات ناخوشایند و نابهنجار خواهد بود.
بسیار عالی. انشالله فردا شب با پخش آخرین بخش از نمایش اوبلوموف یک جمع‌بندی در مورد بحث هایی که در شبهای گذشته داشتیم با هم خواهیم داشت. با به اتمام رسیدن زمان برنامه، تا شب آینده و آخرین قسمت از نمایش اوبلوموف و البته بخش پایانی صحبت‌های دو کارشناس و منتقد برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. به شماره 301075 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. شب خوش، خدا نگهدار.
خدایا با نام تو آغاز می کنم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغازی. با نام و یاد خدا و سلام به شما همراهان خوب رادیو نمایش، شب زیبای پاییزیتون به خیر. عزیزان، امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب، سرتون سلامت، لبتون خندون و روز و شب سردتون گرم محبت باشه و با هر یک درجه سرد شدن هوا 10 درجه هوای دلتون گرم بشه که دل ما به بودن شما گرمه. صدای ما رو از موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. باعث افتخار ماست که امشب پنجشنبه چندم آذر بود، هفتم آذر 1398 در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش شبانگاهی رادیو نمایش. و اما عوامل برنامه در این بخش، تهیه کننده خوبمون علیرضا بهروش، هماهنگی پخش و دستیار تهیه صدرا ردایی، صدا بردار شهاب پالاشی، پشتیبانی صدا جعفر عالی‌قدر، و من امین بختیاری افتخار این رو دارم که ساعاتی در خدمت شما عزیزان باشم. عزیزان خوشحال میشیم تا پایان این بخش هم همراه ما باشید و بشنوید برنامه ها و نمایش های متنوعی که براتون آماده پخش کردیم. تمام تلاش ما در جهت جلب رضایت شماست. اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارین با شماره سامانکی 301075 و یا شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید. و اما برنامه‌هایی که در این بخش میتونید بشنوید. تا دقایق دیگر آن سوی نمایش رو بشنوید به مدت 43 دقیقه. بیست و سه و 30 دقیقه تبار موسیقی تقدیم حضورتون میشه به مدت 30 دقیقه. سی دقیقه بامداد نمایش هزار افسان به مدت 26 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. ساعت 1 بامداد 29 قسمت کتاب گویای جاده جنگ رو میشنوید به مدت 30 دقیقه. یک و 30 دقیقه بامداد قسمت اول نمایش گیلداد رو میتونید بشنوید به مدت 30 دقیقه و تکرار این نمایش هم ساعت 14:30 براتون پخش میشه. علاقه‌مندان به نقد و نمایش میتونن به مدت 45 دقیقه این برنامه رو ساعت 2:15 بشنوند. سه و 30 دقیقه اولین قسمت نمایش سایه های بلند جنگل رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 22 دقیقه. چهار بامداد 26 قسمت به رنگ قهرمانی رو بشنوید به مدت 13 دقیقه. چهار و 15 دقیقه به مدت 29 دقیقه بشنوید نمایش بر روی امواج رو. 4:45 دقیقه علاقه‌مندان به تبار موسیقی میتونن به مدت 30 دقیقه این برنامه رو بشنون. ساعت 5:45 دقیقه قسمت ششم نمایش مسیر تازه به عنوان آخرین برنامه این بخش براتون پخش میشه. در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم آن سوی نمایش رو بشنوید، به مدت 43 دقیقه همراه ما باشید.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه.
به نام خدا. سلام دوستان، حتما شما هم با این نظر موافقید که شنیدن و خواندن افسانه ها به عنوان جلوه ای از ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی همیشه لذت بخش و جذابه. در افسانه ها میشه رد پای باورها، آداب و رسوم، ارزش ها و موضوعات فرهنگی مردمان هر سرزمین رو دنبال کرد. دوستان همراه، فرهنگ مردم ویتنام واقع در جنوب شرقی آسیا یکی از قدیمی ترین فرهنگ ها در دنیا است. افسانه های این سرزمین هم بخشی از فرهنگ کهن مردم ویتنام به حساب میان و ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این کشور داره. در برنامه این هفته افسون افسانه براتون افسانه ای رو از سرزمین ویتنام انتخاب کردیم با نام مرد پرخور و اردک‌های وحشی، برگرفته از کتاب هدیه کلاغ‌ها با ترجمه‌ای از عبدالصالح پاک و تنقلقلی یلقی. امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببرید. روزی روزگاری در سرزمین ویتنام مرد پرخور و نادانی بود که یانگ نام داشت. این مرد هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن انجام نمیداد. زن بیچاره اون از صبح تا شب این بر و اون بر کار میکرد تا غذاهای جور با جوری که شوهر پرخورش دستور میداد رو تهیه کنه. مرد پرخور صبح از خواب ناز که بلند میشد، هیکل درشت و گوشت‌آلودش رو به سختی تکون میداد و یک بند دستور صادر میکرد.
آهای لن، صبحونه پنیر و گردوی تازه میخوام. آهای لن، کجایی؟ نهان ماهی درست کن، البته زنجبیل و سس بادوم زمینی هم یادت نره. آهای لن، شام حوث گوشت قرقدی و سوپ هویج کردم. آهای لان، کجایی؟ من گرسنمه. پس چی شد این ماهی با سبزیجات؟ آهای لان، مردم از تشنگی، یه لیوان آب بیار، گلوم خشکه خشکه، آب بیار، آب 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 بیار، آب آب آب.
زن بینوا دور خودش میچرخید و نمیدونست کدوم دستور شوهرش رو اجرا کنه. اون چاره جز قرولند کردن نداشت. ولی بالاخره یه روز کاسه صبرش لبریز شد و با تضرع لب به شکایت باز کرد.
آخه منم آدمم، به خدا دیگه خسته شدم، مگه من چقدر توان کار کردن دارم؟ شما از زور درد دست و پا خواب به چشمم نمیاد، دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم، مگه من با زنهای دیگه چه فرقی؟
ندام پوله نگی، باشه چیزی بیار بخورم بابا.
دیگه خسته شدم، از صبح داشتم برای شکمه وامونده تو پخت و پرت کردم، اصلا از امروز خسته بیقدر، همین که گفتم.
لاز تو که این حرف جدی نمیگی ها؟
البته که جدی میگم، دیگه از پرخوریای تو خسته شدم. من چه گناهی کردم که باید هم بیرون کار کنم هم توی خونه؟ هان یه نگاهی به دور برات بنداز، آقای فونگو ببین، از صبح تا شب توی برنزار کار میکنه و همیشه با دست پر به خونش برمیگرده. زنش هم با خیال راحت به کاره خونه میرسه. اون وقت تو چی؟ تو فقط هیکل گنده میکنی یا انگار نه انگار که منم آدمم و به استراحت و آسایش نیاز دارم؟ از امروز دیگه بردگی تموم شد. بله تموم شد. از امروز تو دیگه باید کار کنی مثل آقای فون، اصلا مثل همه مردم. فهمیدی یا نه؟
لند میشه انقدر اسم آقای فون رو پیش من نیاری؟ خب من میدونم تو زن زحمت کشی هستی، ولی آخه من چجوری میتونم کار کنم وقتی همش دلم از گرسنگی مالش میره؟ ها
همین که گفتم، اگه میخوای از گرسنگی نمیری یه فکری به حال خودت بکن.
نه لن، من نمیخوام از گرسنگی بمیرم.
خب
من باید چی کار کنم؟ ها باشه قبول، هر کاری تو بگی من انجام میدم.
واقعا
مجبورم دیگه، بگرنه جواب این شکم همو چی بدم؟
تو میتونی به بازار بری یا حداقل خرید و فروش کنی، از این دست بخری و از این دست بفروشی. ببین یانگ، الان خیلی ها مرغ میخرن، دونه میدن، چاقا چلش میکنن و به قیمت دو برابر یا حتی سه برابر میفروشن. این کار که ازت برمیاد نه؟
البته که ازم برمیاد، مگه خدای نکنده من کلاغم؟
خب تو باید اون مرغ چاق چلم اونو به بازار ببری و با یه قیمت خوب بفروشی.
مرغو بفروشم؟ نه 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 نه، من موافق نیستم، اصلا موافق نیستم.
موافق نیستی؟ چرا؟
خب به خاطر اینکه تو قول داده بودی اونو برای روز تولدم سوخاری کنی.
که اینطور.
آره یادت اومد. آره خواهیز قول دادی، یادته؟
آره قول دادم. ولی الان فروش اون از سوخاری کردنش مهمتره.
ولی من مرغ سوخاری رو خیلی خیلی دوست دارم.
یای بله. همین که گفتم قول بی قول. دیگه هم با من بحث نکن، مگر از قضا خبری نیست که نیست.
قضا
بله، مرد پرخور که چاره‌ای نداشت و نمیتونست گرسنگی و بی‌غذایی رو تحمل کنه، قبول کرد که تنها مرغشون رو به بازار ببره و بفروشه. فردای اون روز زن صبح زود از خواب بیدار شد و بساط صبحانه رو برای شوهرش آماده کرد، اما یانگ تنبل همچنان در خواب بود. زن بالای سر اون رفت.
یانگ با تو هم بیدار شد.
چی شده؟ بذار یکم دیگه بخوابم.
بخوابی؟ صبح شده، مگه قرار نیست بری شهر؟
چرا میرم.
تا تو آبی به صورتت بزنی من میرم مرغو میگیرم و میارم.
خوابی رفتم، تازه داشتم خواب یه عالمه غذا میدیدم.
یانگ سمونه رو میزه، اون اجاقم خاموش کن.
باشه اجاقو چرا دیگه خاموش کن.
چند دقیقی گذشت، زن با خوشحالی در حالی که مرغ چاق و چله‌ای توی دستش بود به اتاق برگشت. مرد از اینکه یه وعده غذای مرغ سوخاری رو از دست داده بود با حسرت نگاهی به مرغ انداخت و آهی کشید. زن